چهار، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر لزوم حفظ ادب اسلامی در سخن گفتن و پرهیز از بدزبانی و بدگویی علیه یکدیگر در فضای رسانه‌ای و مجازی.
پاسخ قاطع رئیس جمهور به اظهارات مقامات غربی درباره برجام.
افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در پی کاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در برخی شهرها از جمله تهران
و دیدار رایزنی وزیر خارجه عراق با مقامات بلندپایه ایران و دیدار وزیر دفاع کشورمان با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و همتای هندیش در سفر به این کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من سهراب دهخان و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهیتان میرسانیم.
در خجسته سال روز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار تصویری با جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السلام، حضرت صدیقه طاهره را تجسم عالی ترین مفهوم اسلامی درباره زن، مادر و همسر دانستند و گفتند در دیدگاه اسلامی قوی ترین پایه تربیت فکری و روحی انسان در کانون خانواده قرار دارد و در این کانون است که زمینه رشد واقعی زن در عرصه های مختلف فراهم می شود. ایشان همچنین بر لزوم حفظ ادب اسلامی در سخن گفتن و پرهیز از بدزبانی و بدگویی علیه یکدیگر در فضای رسانه‌ای و مجازی تاکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای با تبریک میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و بزرگداشت مقام زن و مادر و همچنین سال روز ولادت امام خمینی رحمت الله علیه و دهه مبارک فجر به ابعاد شخصیتی حضرت زهرا و نقش برجسته ایشان به عنوان دختر گرامی و غمگسار پیامبر اسلام صلوات الله علیه و همچنین همسر و همتراز حضرت علی علیه السلام و مادر چهار خورشید درخشان و سر سلسله نسل پیامبر عظیم و شأن اسلام اشاره کردند و گفتند آن حضرت در دوران زندگی خود با فراز و نشیب‌ها، آزمون‌های بی‌نظیر و مهنت‌های متعددی مواجه شدند، اما در همه عرصه‌ها همچون همسرداری، مادری، مدیریت خانه، تربیت فرزندان، جهاد فی سبیل الله، امر به معروف و نهی از منکر، عبادت و بندگی خدا و اخلاص در اوج بودند و نشان دادند یک زن می‌تواند به رتبه عالی عصمت برسد. ایشان حضرت زهرا و حضرت علی و فرزندان گرامی آنان را نمونه عالی یک خانواده اسلامی دانستند که الگوبرداری از همراهی، همدلی، اخلاص و مجاهدت آن بزرگواران می تواند جامعه اسلامی را به اوج برساند. رهبر انقلاب اسلامی افسودند
بعضی از دلها گاهی در بعضی از امور مسترد میشن، نگران میشن، پریشان میشن. من میگم مسترد نباشید. رشحات این مودت خوشبختانه در جمهوری اسلامی و در نظام جمهوری اسلامی کاملا مشهوده. حرکت بسیجی، روحیه بسیجی، خدمات بینام و نشان شهدای هسته‌ای، تلاش بیوقفه اردوهای جهادی تلاش علمی و عملی بدون تظاهر هزاران گروه جوان در سراسر کشور، در جبهه فرهنگی، در جبهه اجتماعی، در جبهه فنی، اینها جلوه های زیبای همون پیروی از نقشه خانواده امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها است که در این آخری هم در قضیه کرونا یکی از زیباترین جلوه ها رو در ماجرای گروه های پزشکی و پرستاری مشاهده کردیم.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تفاوت بنیادین دیدگاه اسلام و غرب در مقوله زن افزودند: نگاه اسلام و جمهوری اسلامی به زن نگاه تکریم و احترام است، در حالی که نگاه رایج غرب نگاه کالایی و ابزاری است. ایشان خاطر نشان کردند در اسلام زن و مرد از لحاظ ارزش‌های الهی و انسانی تفاوتی ندارند، البته در کنار وظایف مشترک هر یک از زن و مرد وظایف ویژه‌ای هم دارند و به همین علت است که خداوند متعال ترکیب ساختمان جسمی آنها را متناسب با این وظایف ویژه آفریده است. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: ما به نگاه اسلام افتخار می‌کنیم و در مقابل نگاه غرب به زن و سبک زندگی سر و پا اعتراض هستیم. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تبلیغات غربی ها مبنی بر اینکه اسلام و حجاب اسلامی مانع رشد زن می شود گفتند: این یک دروغ واضح است و دلیل بارز خلاف واقع بودن آن وضعیت زنان در جمهوری اسلامی است. ایشان افزودند: در ایران در هیچ مقطع تاریخی تا به این حد زن تحصیل کرده و فعال در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری، علمی، سیاسی و اقتصادی حضور نداشته و همه اینها از برکت جمهوری اسلامی است. ایشان همچنین با تجلیل از نقش ماندگار و بی‌نظیر مادران و همسران شهدای دفاع مقدس و شهدای دفاع از حرم گفتند: متاسفانه درباره این بزرگواران آثار هنری کمی تولید شده که جا دارد اقدامات بیشتری انجام شود. رهبر انقلاب اسلامی نگاه اسلام به زن را زمینه‌ساز برجسته شدن نقش محوری خانواده و مادر برشمردند و با تأکید بر اینکه قوی ترین پایه های تربیت فکری و روحی و حقیقی ترین فضای صمیمیت در کانون خانواده شکل می گیرد خاطر نشان کردند: دستگاه های تبلیغاتی غرب و متاسفانه برخی غرب زده های داخلی تلاش دارند تا نقش محوری مادر در خانواده کمرنگ و یا حذف شود.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر لزوم ارج گذاری به جایگاه زنان خانه‌دار و نقش ویژه آنان در خانواده به موضوع ازدواج به هنگام و فرزند آوری نیز اشاره کردند و افزودند: این دو موضوع از نیازهای حیاتی امروز و فردای کشور است که مداحان باید به عنوان یک رسانه بزرگ برای ترویج آن نقش آفرینی کنند. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان مداحی را پدیده ویژه و منحصر به فرد خواندند و با اشاره به ترکیب این هنر از شعر، نغمه پردازی، رساندن سخن به اعماق جان مخاطبان با صدای خوش و همچنین برخورداری از عناصر اندیشه، عاطفه، اطلاعات معارفی، تاریخی و آگاهی‌های اجتماعی و جهانی گفتند: موضوع کار مداح از عالی‌ترین موضوعات یعنی ستایشگری اهل بیت و وظیفه او گسترش دادن الگوی زیست نبوی، علوی و فاطمی و ترویج اندیشه ها و درس های آن بزرگواران است. ایشان با توصیه مداحان به جدی گرفتن این وظیفه مهم تأکید کردند: هیئت باید به شکل هیئت باقی بماند، بنابراین قالب و شکل مداحی را حفظ کنید و نگذارید با استفاده از ابزارهای خارج از قالب مداحی هیئت ها به محیط های دیگر تبدیل شوند. رهبر انقلاب اسلامی مداحان و شعرای اشعار مداحی را به استفاده از مطالب متقن و محکم و متین سفارش کردند و با انتقاد از مخدوش شدن ادب اسلامی در برخی محیط‌های رسانه‌ای و فضای مجازی در توصیه مهم و پایانی خود به مداحان و همه تریبونداران و رسانه‌ها بر حفظ ادب اسلامی در سخن گفتن تأکید و خاطر نشان کردند:
ادب اسلامی را در جامعه بگسترانید. عزیزان من، یکی از چیزهای بسیار مهم حفظ ادب اسلامی در سخن گفتن که متاسفانه امروز در محیط‌های فضای مجازی با گسترش فضای مجازی به تدریج داره این ادب اسلامی کم رنگ میشه. بد زبانی، بدگویی، اینها بایستی در جامعه جمع بشه. امروز بعضی سعی میکنن یا بیتوجهی میکنن این در جامعه به خصوص در بعضی از رسانه ها، چهار رسانه های صوتی، رسانه های تصویری و به خصوص در فضای مجازی رو به گسترش. این رو شما بایستی در بیان خودتون، در شیوه کار خودتون به نحوی عمل بکنید که این گسترش این وجود نداشته باشه. ائمه علیه السلام، مکتب ائمه علیه السلام و مکتب علوی و فاطمی از این چیزها مبرات. شما نگاه کنید فاطمه زهرا سلام الله علیها دو خطبه طوفانی ایراد کرده، دو خطبه به معنای واقعی کلمه طوفانی، یکی در مسجد در میان انبوه متراکم مردان، یکی هم خطاب به زنان مدینه، پر از مطالب بسیار مهم و اعتراضی، اعتراض، تنبیه نسبت به مفاهیم برجسته اسلامی که خطر در مورد اونها خطر رو احساس میکرد فاطمه زهرا سلام الله علیها. لکن یک کلمه تو این دو خطبه مهم و بزرگ و پرشور، یک کلمه، کلمه هتک و زشت و توهین آمیز وجود نداره. کلمات محکم و مستحکم، بیانات متین و متقن، اینا باید اینجوری عمل کنی. در اظهارات، در صحبتها، قول به غیر علم نباید باشد، غیبت نباید باشد، تهمت نباید باشد و بدگویی و بدزبانی نباید باشه.
حضرت آیت الله خامنه ای با ابراز خرسندی از حرکت رو به رشد دستگاه‌های تبلیغی کشور، از جمله بخش مداحی از ابتکارات خوب مداحان در مناسبت‌های ماه مبارک رمضان و عزاداری محرم که متناسب با شرایط کرونا انجام شد تقدیر و در پایان خاطر نشان کردند، بدانید دشمنان در مقابله با جمهوری اسلامی هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند و اسلام و جمهوری اسلامی رو به قوت و اقتدار روزافزون است. ایشان افزودند البته مشکلات و فراز و نشیب‌ها همواره وجود داشته و دارد، افرادی خدمت می‌کنند و افرادی هم ظرفیت‌ها را از دست می‌دهند، اما جمع‌بندی همه اینها حرکت رو به جلوست. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، 8 تن از مداحان و شاعران از استان‌های مختلف کشور به قرائت اشعار و مدایحی در فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پرداختند.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. پاسخ قاطع رئیس جمهور به اظهارات مقامات غربی: هیچ بندی یا فردی به برجام اضافه نخواهد شد. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت با اشاره به برخی اظهارات مقامات غربی درباره برجام گفت: به صراحت میگویم هیچ بندی از برجام عوض نمی شود و هیچ فردی هم به برجام اضافه نخواهد شد. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این توافق به سادگی به دست نیامده است افزود: توافق همین است، می خواهند همه پای تعهد بیایند، نمی خواهند هم دنبال زندگی خود بروند.
من خدمت جامعه جهانی و مخصوصا کشورهایی که در برجام حضور داشتن، حالا 4 به اضافه 1 یا در آینده ممکنه بشه 5 به اضافه 1، این رو به صراحت میگم هیچ بندی از برجام عوض نخواهد شد. اینو بدونید هیچ فردی هم به برجام اضافه نخواهد شد. اگر 4 به اضافه 1ین 4 به اضافه، اگر 5 به اضافه 1ین 5 به اضافه، 5 به اضافه 2 نمیشه، 5 به اضافه 3 نمیشه. حرف های ناروا گفته نشه. ما یک کاری انجام دادیم، البته اینم محصول تلاش زیادی بود، حالا دیگه 10 سال مذاکره شد، تلاش شد، نشد. تو آغاز دولت 11ام حدود نزدیک 2 سال تلاش شد، فعالیت شد، این همه خون جگر خورده شد، به هر حال رسیدن به یه توافق. این توافق چیزی نیست که به سادگی به دست آمده باشه، کسی نمیتونه این توافق باشه. این توافقه، میخوان اهلا و سهلا همه بیان، همه بیان به تعهد، نمیخوان همه اهلا و سهلا برن دنبال زندگیشون، ما هم کار خودمون رو انجام میدیم.
رئیس جمهور همچنین رژیم آمریکا را ناقض اصلی برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت دانست و گفت: اگر به قطعنامه برگشتن، ما هم به تعهداتمان عمل خواهیم کرد.
آمریکایی‌ها باید بدونن اونا تا امروز ناقض قطعنامه 2231ن. هی بحث برجام نکنن. من دارم با آمریکایی‌ها میگم 2231، این بحث ایران نیست. این قطعنامه مورد اتفاق شورای امنیت سازمان ملله. شما هر لحظه که صبر بکنید جرم بالاتری انجام دادید، نقض کردید. شما 2231 نقض کردید، برگردید به قطعنامه، برگردید به قانون، برگردید به مقررات بین المللی. البته اگر برگشتید ما هم به طور کامل به تعهداتمون عمل خواهیم کرد، این روشنه. ولی ما قطعنامه رو نقض نکردیم که بیاییم اصلاح کنیم. ما از برجام خارج نشدیم که برگردیم. من یه بار دیگه هم گفتم 7 تا صندلی بوده، ما 6 تا نشستیم، یه نفر از اینا یه دفعه چی جنون ادواری گرفت پاشد رفت بیرون. حالا یه ذره عقل پیدا کرده اون جنون ادواری تموم شد، خب برگرده سر میزش دیگه، چیکار به بقیه داره؟ اونا که نشستن همه سر جای خودشون. اگر ما هر گونه حسن نیت دیدیم پاسخش حسن نیت خواهد. از هر گونه اقدامی ما دیدیم در مقام عمل پاسخش اقدام خواهد بود. اگر تعهد کامل بود از طرف ما هم تعهد کامل خواهد بود.
کلیات طرح شفافیت آراء نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی رد شد. رئیس مجلس گفت این طرح برای تصویب فقط 3 رأی کم داشت و امیدوارم پس از اصلاح تصویب شود. نمایندگان مجلس همچنین از عملکرد دیوان محاسبات کشور در پاسداری از بیت المال قدردانی کردند. گزارش مهدی قاسم زاده.
کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان در نشست علنی مجلس رد شد. در صورتی که این طرح به تصویب می رسید، در تمامی مواردی که رأی گیری در صحن به صورت الکترونیکی یا علنی و یا با ورقه انجام می شد، اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکردند به ترتیب حروف الفبا در مشروع مذاکرات ثبت و حداکثر 1 هفته پس از رأی گیری در پایگاه اطلاع رسانی رسمی مجلس به صورتی که قابل خوانش رایانه‌ای باشد برای عموم منتشر میشد. آقای قالیباف رئیس مجلس بعد از رد شدن کلیات این طرح گفت:
کلیات این 2/3 رأی میخواست و در حقیقت 2/3 رأی نیاورد، با توجه که موافقین و مخالفین با اصل شفافیت موافق بودند، ولی این طرح با اشکاراتی که داشت را انشالله آیین‌نامه داخلی تلاش کنه که بتونه آیین‌نامه‌ای رو تنظیم بکنه که در شفافیت دغدغه همه نمایندگان شده باشه.
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی در مصوبه طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی را اصلاح کردند. نمایندگان همچنین به منظور تأمین نظر شورای نگهبان قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را درباره صدور مجوزهای کسب و کار اصلاح کردند. بر اساس این اصلاحیه صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
حاضرین 229 نفر، آغاز رای پایان رای گیری تصویب شد.
در این جلسه همچنین یکی از نمایندگان مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای گفت: نمایندگان در حالی به کلیات بودجه رای ندادند که نمی‌دانستند لایحه دولت به رای گذاشته شده یا گزارش کمیسیون تلفیق. در ادامه آقای قالیباف هم در پاسخ به این تذکر گفت:
قبل از رای گیری بنده دقیقاً گفتم کلیات بودجه به رای گذاشته می شود. اگر رای بیاورد وارد جزئیات می شیم بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق، و اگر رای نیاورد در حقیقت رد لایحه است. اینا کاملا مشخص و روشن.
نمایندگان مجلس در این جلسه در بیانیه ای از عملکرد دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس و نماینده انحصاری منتخبین ملت تقدیر و تشکر کردند. وکلای ملت قبل از شروع جلسه علنی یک جلسه غیر علنی داشتند. موضوع جلسه درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور و طرح شفافیت آراء نمایندگان بود.
در 4 روز از دهه مبارک فجر، صدها طرح عمرانی، صنعتی و کشاورزی در سراسر کشور به بهره برداری رسید. در استان کردستان و با حضور آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، عملیات اجرایی سامانه انتقال آب از سد آزاد به تصفیه خانه آب سنندج و فعالیت واحد اوزونزنی تصفیه خانه آب شماره 1 این شهر آغاز شد. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری هم با حضور در قم چند طرح صنعتی کشاورزی دامداری را به بهره برداری رساند. در تهران نیز چندین طرح در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان افتتاح شد. در آذربایجان غربی 6 طرح عمرانی و خدماتی و در سمنان 3 واحد تولیدی صنعتی و معدنی نیز همزمان با 4 روز دهه مبارک فجر به بهره برداری رسید. در ایلام نیز طرح آبرسانی به 280 خانوار عشایر با حضور رئیس سازمان امور عشایری کشور کلنگزنی شد. 32 طرح عمرانی، خدماتی و اشغالزایی هم با 87 میلیارد تومان سرمایه گذاری در شهرستان عسلویه در استان بوشهر افتتاح شد.
ابتلای 6870 نفر از هموطنان به کرونا قطعی شد تا شمار مبتلایان به 1,438,286 نفر افزایش یابد. 79 هموطن دیگر مبتلا به کرونا هم جان خود را از دست دادند تا مجموع جانباختگان گزارش‌ها از افزایش تعداد مراجعان سرپایی کرونا در برخی مناطق کشور حکایت دارد. در جلسه رئیس جمهور با رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام شد میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در برخی شهرها از جمله تهران به طور محسوسی کاهش یافته و موجب خیز آرام کرونا در این مناطق شده است. آقای روحانی بعد از این گزارش بار دیگر با تاکید بر ضرورت رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی برای جلوگیری از موج چهارم شیوع کرونا و پیشگیری از عواقب آن بر سلامت و معیشت مردم، قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا را موظف کرد با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی روند اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی و اعمال محدودیت‌ها را با دقت بیشتری پیگیری کند. آقای روحانی بر تسریع در تزریق واکسن کرونا همزمان با ورود نخستین محموله آن به کشور تاکید کرد و گفت ایمنسازی مردم در مقابل این ویروس بر اساس سند ملی واکسیناسیون و مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بلافاصله آغاز شود. رئیس جمهور همچنین اظهار امیدواری کرد واکسن‌های تولید داخل نیز در سال آینده در دسترس قرار گیرد. همکارم نادی گزارش می‌دهد.
واکسن کرونای مشترک ایران و کوبا در مراحل آخر آزمایش انسانی. رئیس انستیتو پاستور ایران گفته به زودی سومین مرحله آزمایش انسانی این واکسن آغاز میشه. آقای بیگلری در نشست خبری مجازی گفت
واکسن ریکامبیننتی که در کشور کوبا تولید شده انتقال دانش فنیش مورد موافقت و قرارداد قرار گرفت. این واکسن فاز حیوانی و فاز انسانی 1 و 2 رو با موفقیت پشت سر گذاشته و ان شاء الله در هفته‌های آینده وارد کار آزمایی بالینی خواهد شد. با توجه به سابقه 100 سالی انیسو پاستور ایران امیدواریم برند و اعتبار انیسو پاستور ایران در روی این واکسن هدیه‌ای باشه برای ملت بزرگوار ایران.
علاوه بر واکسن مشترک ایران و کوبا، واکسن ایرانی برکت هم فاز نخست آزمایش انسانی رو پشت سر گذاشته. بنابر اعلام کمیته علمی ستاد ملی کرونا، 2 واکسن ایرانی دیگر هم تا پایان سال مجوز آزمایش انسانی رو دریافت می‌کنند. رئیس سازمان غذا و دارو هم از تأمین همه نیازهای پزشکی در کشور خبر داده و گفته واکسن کرونای ایرانی برکت اواخر بهار سال آینده به تولید انبوه میرسه. آقای شانه‌ساز:
ما امیدوار هستیم که بتوانیم تا اواخر بهار انشالله تولید مناسب واکسن ایرانی رو با کیفیت داشته باشیم. در این فاصله هم به هر حال به لحاظ اینکه سلامت مردممون برامون مهمه، داریم از طریق منابع معتبر و مطمئن بین‌المللی که حداقل فاز 3 مطالعات بالینی رو پشت سر گذاشته باشن و در تعداد زیادی از کشورها خصوصا کشورهای معتبر و رگولاتور اصطلاحاً ثبت شده باشه، اونها رو در اختیار هموطنان عزیزمون قرار بدیم به صورت رایگان.
وزیر بهداشت هم بار دیگر درباره واکسن‌های وارداتی کرونا به مردم اطمینان داد. آقای نمکی گفته واکسن رو سیاسی نکنید.
خواهشم این است که مواردی که ما داریم دنبال می‌کنیم رو سیاسی نکنن. ما از این شرکت‌هایی که داریم واکسن می‌خوایم وارد کنیم به دلیل نیاز بازار داخل، علاوه بر کوواکس که این مژده رو بدم که مجموعه آسترازنیکا به ما پریشب اعلام کرد که 4.2 میلیون دوز در فوریه شروع می‌کنه به تحویل در قالب کوواکس، در کنار اون ما از شرکت اسپاتنیک روسیه قرار بود که وارد کنیم. ما امیدواریم که انشالله در بهمن ماه تزریق رو به گروه‌های آسیب پذیر با رعایت اولویت و عدالت شروع کنیم.
شمار مبتلایان به کرونا در آمریکا از 27 میلیون نفر گذشت و تعداد جانباختگان هم به 460 هزار تن رسید. شبکه NBC گزارش داده هم اکنون دست کم در 33 ایالت آمریکا گونه های برزیلی، آفریقایی و نوع خطرناکتر انگلیسی کرونا مشاهده شده و پیش بینی می شود تا ماه آینده میلادی سراسر آمریکا را در بر بگیرد. در فرانسه در پی وخیم‌تر شدن وضع بیماری کرونا، گروهی از پزشکان، رؤسای بیمارستان‌ها و نمایندگان کادر درمانی در نامه‌ای به رئیس جمهور این کشور خواستار اجرای هرچه سریع‌تر قرنطینه سوم شدند. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایتالیا، شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها اقتصاد این کشور را نیز 9% کوچکتر کرده است. آلمانی‌ها هم به واکسن روسیه اسپوتنیک برای درمان کرونا چراغ سبز نشان دادند. نشریه معتبر لانست نوشت واکسن روسی تا 92% افراد را در مقابل کرونا ایمن می کند. در انگلیس نیز در پی بحران همه‌گیری ویروس کرونا، شمار بیماران کرونایی با شتاب به حدود 4 میلیون نفر نزدیک می شود.
بحران همه‌گیری ویروس کرونا موجب شده کارکنان نظام بهداشت و درمان انگلیس با مشاهده جان باختن هزاران نفر با فشار طاقت فرسا روبرو و در نتیجه خسته و فرسوده و از مدار خدمت خارج شوند. یک پرستار انگلیسی:
همه تحت فشارند و منم فرسوده شدم. اینکه این همه بیمار روزانه جان میدن بسیار دردناکه، با اینکه همه ما به شدت کار میکنیم.
انگلیس مدت هاست به پرتلفات‌ترین کشور جهان از کرونا به نسبت جمعیت مبدل و موجب تعمیق نگرانی مردم شده است. شهروند انگلیسی:
من از عملکرد دولت راضی نیستم. اقتصاد، آموزش دانش آموزان و دانشجویان، مهار همه‌گیری، همه با مشکل روبروست و هیچ راه حل مطلوبی هم ارائه نشده.
بر اساس آمار رسمی از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در انگلیس تاکنون دست کم 224 نفر از کارکنان مراکز درمانی جان باختند که به نوشته روزنامه بلفاست تلگراف شمار واقعی آنان بسیار بیشتر است.
پروفسور کریس ویتی، مقام ارشد پزشکی انگلیس، این هفته اعلام کرد در هفته‌های آینده هم فشار بیشتری بر نظام بهداشت و درمان این کشور وارد خواهد شد و شمار بیشتری از مبتلایان به کووید 19 جان خواهند باخت. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رئیس جمهور گفت ایران و عراق به عنوان دو اقتصاد مکمل باید مبادلات تجاری خود را به 20 میلیارد دلار در سال برسانند. آیه روحانی در دیدار فؤاد حسین وزیر خارجه عراق با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور اظهار داشت با پیگیری و اجرای توافقات این کمیسیون میتوان گام مهمی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور برداشت. آیه روحانی با اشاره به حل مشکلات اجرایی راه آهن شلمچه بصره گفت این پروژه کاملا اقتصادی، تجاری و در راستای متنوع‌سازی راه‌های مواصلاتی میان ایران و عراق است. رئیس جمهور همچنین با تاکید بر این که برای ایران حمایت از ثبات و امنیت، استقلال و تمامیت ارضی عراق و ارتقاء جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی آن از اولویت ویژه‌ای برخوردار است گفت همکاری و مساعدت دو کشور در دوران تهاجم نیروهای داعش برای نجات منطقه از دام تروریست‌های تکفیری نمونه بسیار خوبی برای تقویت روابط دو جانبه است. فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق نیز تاکید کرد تعاملات دو کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری در حال پیگیری است و عراق به دنبال گسترش و توسعه همه‌جانبه روابط با ایران است. وزیر خارجه عراق افزود ملت و دولت عراق همواره قدردان همراهی‌ها و همکاری‌های ایران در مبارزه با تروریسم در عراق و به ویژه داعش است و این موضوع را هیچگاه فراموش نخواهد کرد. وی اظهار داشت بغداد مصرانه خروج نیروهای خارجی از عراق را دنبال می‌کند. رئیس مجلس شورای اسلامی هم در دیدار وزیر خارجه عراق گفت توجه به خواست مردم عراق که در اجرای مصوبه پارلمان عراق مبنی بر خروج نیروهای نظامی آمریکایی از عراق تبلور یافته عامل مهمی در استقرار ثبات سیاسی و امنیتی در عراق و منطقه است. وزیر امور خارجه کشورمان نیز در دیدار همتای عراقیش گفت اخراج نظامیان آمریکایی از خاک عراق بهترین واکنش به جنایت ترور سردار سلیمانی و ابو مهدیار مهندس خواهد بود. آیه ظریف با قدردانی از اقدام دستگاه قضایی عراق در پیگیری پرونده ترور فرماندهان محور مقاومت بر مجازات آمران و عاملان این جنایت تاکید کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در دیدار وزیر خارجه عراق اخراج هرچه سریع تر نظامیان آمریکایی از خاک عراق را مقدمه خوبی برای خروج اشغالگران از کل منطقه دانست. آیه شمخانی مقوله امنیت و ثبات در دو کشور را در هم تنیده و مرتبط خواند.
ایران و هند بر توسعه همکاری دفاعی و نظامی تاکید کردند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان در ادامه سفر به هند با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و همتای هندی‌اش دیدار و درباره این همکاری‌ها گفت.